أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرض تبریک و تهنیت دارم، سال جدید رو با عرض سلامتی. یک مسئله که تو نظام معرفت دینی ما هست، استفاده از این تحولات در نظام آفرینش و پند گرفتن از این تحولات. پیامبر فرمودن اذا رأیتم الربیع فاکثروا ذکر النشور، وقتی که بهار رو میبینید زیاد بیاد محشر و قیامت و نشور باشید. حالا تو این حدیث کوتاه پیامبر نکات متعددی هست. یکی اینکه چرا فرمود اذا رأیتم الربیع، نفرمود اذا شاهدتم الربیع، وقتی بهار رو مشاهده کردید، یا اذا نظرتم الربیع، وقتی نگاه به بهار کردید، اذا رأیتم الربیع. و مطلب دوم که چرا ربیع رو فرمود، مثلا فرض کنید که تحویل و چیزی از این قبیل رو نفرمود. و نکته سوم این که چه وجوه تشابهی بین بهار و محشر هست که پیامبر می‌فرماید که با مشاهده دست مدر نخونه، با مشاهده بهار شما زیاد بیاد محشر باشید. اون چی من می‌خوام عرض بکنم خدمتتون همینه که نمی‌خوام مقایسه بکنم، خودش بحث مفصل می‌خواد. خیلی شباهت‌های فراوانی بین بهار و قیامت هست، تقریبا مثل همه، فقط بهار اینجا موقت است و عرض کنم که محدود، بهار اونجا نه. و بهار اینجا فقط بهار طبیعت، بهار اونجا بهار آفرینشه. یعنی کل نظام آفرینش بهاری خواهد داشت به نام نشور. اینجا نه، فقط طبیعت بهار داره. مثلا سنگ ها دیگه بهار ندارن، فرض کنید که جن چیزی به نام بهار دیگه به این معنا براش معنا نداره، یا بعضی از حیوانات. و اونجا نه، اونجا کل نظام، کل آفرینش بهار پیدا می‌کنه. حالا نمی‌خوام مقایسه بکنم. عرضم اینه که از این تحولات و تغییراتی که در نظام آفرینش مشاهده میشه، انسان باید پند بگیره و خودش رو عوض کنه، متحول بشه، نو بشه. انسان مثل آب میمونه که اگر بخواد راکت بمونه، بعد از مدتی این زلال‌ترین موجودات گندیده میشه و بو میگیره و از بین میره. باید مرتب در حال تحول باشه تا اون زمانی که به مقصد برسه. تازه وقتی هم به مقصد رسید ساکن نمیشه. در بهشت انسان ساکن نمیشه، به ثبات میرسه نه به سکون. بعد از قیامت تحول هست، گرچه عرض کنم که به این معنا که انسان دگرگون بشه و به عبارت دیگه یک حرکت داریم در مقابلش، سکون در اون عالم دیگه حرکت نیست که در مقابلش بخواد نقطه مقابلش سکون باشه. در دنیا هر دوش هست. یک تحول داریم که نقطه مقابلش ثباته، اونجا ثباته اما سکون نیست. هر حال نباید انسان ساکن بشه، که اگر ساکن شد از بین خواهد رفت. این درسی است که باید از طبیعت، از تغییر طبیعت گرفت. و پیامبر می‌فرماید اذا رأیتم الربیع فاکثروا ذکر النشور. حافظم میگه که مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. جدی باشه انسان که حتی ماه رو همچه میبینه، از کنم مزرعه سبز فلک رو همچه میبینه، بلافاصله منتقل بشه به اون مسئله که باید منتقل بشه. سوال کردن که آیا اموات پس از مرگ همدیگر رو میبینند یا نه؟ من ظاهرا این سوال یه موقع جواب دادم، درسته؟ این خواهرمون نبودن، اونایی که نبودن از اونایی که بودن بپرسن که من چی گفتم. خلاصش اینه که اگر مؤمن باشند و عرض کنم که مؤمن از دنیا رفته باشند، بله همدیگر رو در عالم برزخ میبینند. یکی از نعمت‌های اهل برزخ همین زیارت یک دیگر و دید و بازدید یک دیگره. مخصوصا کسی که از دنیا میره، اولین روزهایی که از دنیا رفته میان اطرافش محاصره میکنن و شروع میکنن ازش پرسجو کردن نسبت به زنده ها و نسبت به اهل دنیا. بله همدیگر رو اگه مؤمن باشن میبینن. سوال کردن عالم برهوت با عالم ملکوت چه فرقی دارد؟ ما چیزی به نام عالم برهوت نداریم. یک جاییست به نام برهوت، یه نقطه است در صحرای یمن، در صحرای عدن، که مثل وادی السلام که در نجف اشرف هست، مثلا خود نجف اشرف وادی السلام هست. وادی السلام مطلع بهشت برزخی است، برهوت مطلع جهنم برزخی است. عالمی به نام عالم برهوت نداریم. عالم ملکوت عالمی است مقدم بر این عالمی که ما درش زندگی میکنیم. عوالم هستی بر حسب حصر عقلی 4 تاست. پایین ترین درجه عالم همین عالم طبیعت و عالم دنیا و عالم ماده که بهش میگن عالم ناسوت. بعد از این عالم عالمی است که بهش میگن عالم مثال یا عالم برزخ یا عالم خیال یا عالم تجرد ناقص یا عالم ملکوت. پس عالم ملکوت میشه عالم بالاتر از این عالم که ما الان درش زندگی میکنیم. بعد از این عالم میشه عالم ملکوت، همون عالم مثال باشه، عالم برزخ باشه. بعد از اون عالم مقدم بر اون عالم عالمی است به نام عالم جبروت یا عالم عقل یا عالم تجرد محض یا عناوین دیگه هم داره. و قبل از اون عالم هم عالمی است به نام عالم لاهوت یا عالم اسماء و صفات. هر کدام از عوالم قبلی علت عالم بعدی هستن. یعنی عالم طبیعت معلول عالم ملکوته و عالم ملکوت و خود عالم طبیعت معلول عالم جبروت هم تا میرسیم به عالم ملکوت یا عالم اسماء و صفات باشه. ولی چیزی به نام عالم برهوت نداریم. خب حدیث 17 هم بسیار الحدیث و سابع عشر به سند المتصل الى الامام الاقدم حجت الفرقه و رئیس الامه محمد ابن یعقوب الکلینی رضی الله عنه. با سند متصلی که از خود امام هست، مراد از امام اقدم همون مرحوم کلینی هست که محمد ابن یعقوبی که مقدم بر سایر امام. هم اینجا به معنی همون امام مستلم، معنی امام لغوی است نه امام معصوم مثل خود امام خمینی که میگیم امام. این امام هم از اون دست امام هست. اقدم هم یعنی جلوتر. حجت الفرقه و رئیس الامه باز اینها القابی است که امام به مرحوم کلینی داده. ان محمد ابن یحیی ثقه هست، ان احمد ابن محمد عیسی باز ثقه هست، محمد ابن عیسی ثقه هست، ان الحسن ابن محبوب باز موثق است، ان معاویه ابن وهب از اصحاب اجماع هست، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. تمام روات حدیث موثقند و مثلا آخریشون که عرض کردم از اصحاب اجماع است. حدیث کاملا صحیحه. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا تاب العبد توبت النصوحا احبه الله فستر علیه فی الدنیا والآخره فقلت و کیف یستر علیه قال ینسی ملکیه ما کتب علیه من الذنوب ثم یوحی الى جوارحه اکتمی علیه ذنوبه و یوحی الى بقاع الارض اکتمی علیه ما کان یعمل علیه چه من از ذنوب فیلقلاه حین یلقاه و لیس شیئون یشهد علیه به شیئ من از ذنوب. ترجمه حدیثی میشه که امام صادق علیه السلام میگه مابیتن وحب میگه از امام صادق شنیدم که پرود که میفرمود وقتی بنده توبه میکنه توبه خالص توبه نصوح خدا اونو دوست میدارد، بنده میشه محبوب خدا، در نتیجه خداوند در دنیا و آخرت همه بدیهاش رو همه گناهانش رو میپوشونن. معاویه میگه از امام سوال کردم چطور خدا اونو میپوشونه، چطور گناهانش بدیهاش رو میپوشونه. امام فرمود که به اون دوتا ملک، دوتا ملک خداوند دستور میده که از کنم که اون مطالبی که دوست ملک نوشتن رو خداوند به فراموشیش میسپارد و اونها فراموش میکنن. خدا کاری میکنه که گناهانی که نوشتن رو فراموش کنن. کرام الکاتبین رقیب و عتید. آنگاه به اعضا و جوارح انسان وحی میکنه که گناهانش رو پنهان کنید و به قطعات زمین هم وحی میکنه که آنچه که بر روی شما از گناهان انجام داد رو پنهان کنید، بپوشونید. در نتیجه این فا اینجا فای تفریح هست. نتیجه میشه که وقتی خدا رو ملاقات میکنه، در حالی ملاقات میکنه که هیچ چیز، هیچ گواهی، هیچ شاهدی نیست که بخواد بر علیه او شهادت بده و بگه خدای ایشون این گناهان رو انجام داده. من اول چند تا نکته راجع به همین حدیث مطالبی عرض میکنم، بعد انشاءالله بحثایی که امام مطرح فرمودن رو بخشایش رو میگیم، بخشایی رو هم ما اضافه میکنیم به این بحث که بحث بسیار مهم نیست. بحث توبه در اخلاق، شاید از در اخلاق و عرفان و سیر و سلوک در واقع اولین مهمترین و حیاتی ترین گام توبه هست. اول که عرض میکنم معناش این نیست که فقط همون ابتدای کار توبه لازمه، نه، توبه مرتب لازمه تا آخر راه همراه انسان هست. نکته اول این که اینجا برخی از گواهان ذکر شدن، از جمله اون فرشتگانی که مأمور ثبت اعمال انسان هستن، بهشون کرام الکاتبین گفته میشه، یا همون رقیب و عتید که کارشون ثبت کارهایی است که انسان انجام داده. فرشتگان هستن، اعضا و جوارح انسان، الیوم نختم و علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. اعضا و جوارح انسان از گواهانی هستن که در قیامت بر علیه انسان گواهی میدن و وقتی هم که انسان ازشون میپرسه لمن شهدتم علینا، چطور شما که زبون نداشتید حالا چطور برای خود من داره شهادت میدین؟ قالو انتقن الله قالو لجلودهم لمن شهدتم علینا، دوستاشون میگن چرا بر علیه ما شهادت میدید؟ قالو انتقن الله الذی انتقى کل شیء، یعنی خدایی که همیشه به زبون آورده ما رو هم به زبون آورده، دستور میده که شهادت بدیم ما هم شهادت. البته گواهان دیگری هم هست که اینجا اشاره نشده، از جمله پیامبر شاهد است و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. امامان گواهان اعمال ما هستن، اعمال ما رو میبینن و شهادت میدن. به زمین اینجا اشاره شده، زمین از گواهان هست که اینجا بهش اشاره شده در کنار اعضا و جواره. زمان هم شاهده و شهادت میده، عرض کنم که مسجد شهادت میده، قرآن شهادت میده، از گواهان و شهاد هستن، حجر الاسود از گواهان روز قیامت هست و خود خداوند متعال هم مافوق همه. برخی از گناهان هست که بر فرشتگان و بر اعضا و جوارح و از خونم که بر زمین و بر زمان و بر همه اینها پنهان میمونه، نه زمین میبینه چون کار انسان انجام نداده، نه فرشته ها میتونن تشخیص بدن که انسان چیکار کرده، گناه توریز خونها هم نمیتونن ببینن و ثبت کنن، ولی خود خداوند متعال اونها رو شاهده و میبینه. کرام الکاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودا علی مع جوارحی و کنت انتر رقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم. تو شاهد گناهانی هستی که چیه؟ بر کرام الکاتبین و اعضا و جوارح من پنهان مونده. و شاهد لما خفی عنهم فبرحمتک اخفیته و به فضلک سترته. به رحمت خودتون گناهان رو پنهان کردی، به خاطر فضل خودتون گناهان رو پوشوندی. منظورم این که خود خدا هم گواه هست و شاهد لما خفی عنهم، شاهد اون گناهانیست که بر این گواهان پنهان میمونه، بر فرشتگان، بر اعضا و جواره، بر زمین، بر زمان، بر همه پنهان میمونه. خود خدا هم گواه هست و این از مختصات محکمه قیامته که قاضی خودش چیه؟ شاهد هم هست، هم قاضیست هم گواه و شاهد هست. خب اینجا به بعضی از گواهان اشاره شده. مطلب بعد این که مراد از این که این فرشته ها می‌نویسن یعنی چه؟ نوشتن از جنس همین نوشتن ما هاست، اینجوری میخواد باشه که هر روزی اینا باید چند تا کتاب پر کنن، چون اعمالی که انسان صبح تا شب انجام میده واقعا بیش از یک کتاب میشه هر روز. وقت در طول عمرش باید هزاران جلد کتاب مثلا نامه اعمالش بشه، وقت تو قیامت نامه اعمال خود به گردنش باشه. وقت چطور میشه؟ فرض کنید یک کتاب خونه که نه صد تا کتاب خونه میشه هر انسانی. از این جنس نیست، از جنس مادی نیست، از جنس نگارش های معمولی نیست. تو این نگارش های معمولی شما فقط میتونید ظاهر عمل رو گزارش کنید. یه نفر داره نماز میخونه، خب ظاهر شما میبینید که داره خم و راست میشه، از کار رو میگه، اما واقعا نماز میخونه یا داره بازی میکنه، فیلم بازی میکنه، برای خدا نماز میخونه یا برای کلا گذاشتن سر مردم، نمیدونیم. آنچه که ما مشاهده میکنیم فقط ظاهر کار هست، اما حقیقت کار رو نمیشه دید. به هر حال این نگارشی که اینجا اومده غیر از اون نگارشی است که تو ذهن ماها هست. نگارش از جنس مادی نیست، از جنس معنوی است. و اگر ماها که الان بعضی از این تکنولوژی های جدید رو میبینیم نمیدیدیم، خب بس مسئله برای ما خیلی مشکل دستور میشه که تمام اعمال انسان که یک عمر انجام داده بدون کم و کاست همه ثبت شده باشه. یا ویلتا مال حاضر کتاب لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. وای بر من، چه کتابی، چه نوشته است، چه نام اعمالی است که ریز و درشت، کوچک و بزرگ همه رو جمع آوری کرده، همه رو ثبت کرده. لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، همه رو جمع آوری کرده، همه رو یک جا جمع کرده. الان شما میدید یک فلش خیلی کوچیک اندازه مثلا یک ناخون، یک کتابخونه مطلب توشه. این البته یه نمونه هست که من از بکنم که اون جنس هست، این جنس هم نیست، این هم مادیه. این فلشی هم که با همه کمی حجمش میتونه یک کتابخونه مجهز امر خودش داشته باشه، اینم باز جنبه مادی داره، اون کتاب جنبه مادی نداره. خب حالا این ازش گذاشتم که بحثی بحث اعتقادی میشه و ما یواش یواش داریم خارج میشیم از طور بحث اخلاقی. به هر حال اون چیزی که نتیجه توبه هست اینه که گناه کلن پاک میشه، همه آثارش از بین میره، گواهان فراموش میکنن یا مأمور به کتمان میشن و انسان در حالی خود قضاوت میکنه که کسی نیست که بخواد گناهی از انسان دیده باشه و شهادت بده، و گناهی در نامه عمل انسان نیست که بخواد انسان مؤاخذه بشه. این در واقع اثر توبه رو میرسونه. البته چند تا نکته دیگه هم هست که حالا من فقط به شکل سوال مطرح میکنم. یه نکته که آیا توبه آثار وضعی گناه رو هم پاک میکنه، و دو آیا توبه آثار اون خطاها و گناهانی که متعلق امر ارشادی بوده اونها رو هم پاک میکنه، و سه آیا توبه کیفر دنیوی گناه رو هم بر میداره؟ این سه سوال رو تعامل بکنیم ببینم که کجا میرسید. خب امام ترجمه کرده حدیث رو که خودتون بفرمایید. اصل اول بحث امام در حقیقت توبه از منازل مهمه مشکله است، و آن عبارت است از رجوع از طبیعت به سوی روحانیت نفس بعد از آنکه به واسطه معاصی و کدورت نافرمانی نور فطرت و روحانیت محجوب به ظلمت طبیعت شده. این تعریفی است که امام از توبه ارائه کرده. تعریف روشنه دیگه. تعریف عرفانیه، تعریف اخلاقی یا تعریف معمولی نیست، تعریف عرفانی است که انسان با گناه کردن اون نور فطرتش آلوده میشه به آلایش های طبیعت، با توبه انسان باز برمیگرده به همون نور فطرت الهی که انسان داره. توضیح بدم این سوال چیز رو متن رو به روشنه قرار گذاشتیم با خواهرای که هر جایی که تو متن، من متن از اولش توضیح ندادم و بنا نداشتم توضیح بدم، هر جا تو متن مشکلی دارید یادداشت کنید یا شفایی بپرسید تا من توضیح بدم. این تعریف بود که امام کرده بود. خلاصش این بود که توبه عبارت است از بازگشتن از آلودگی های به آلایش های طبیعی به سوی نور فطرت، همون فطرت الهی انسان باشه. عرض میکنم که کلمه توبه در لغت تابه یا توب و توبتن برای بازگشته، در لغت برگشتن. توبه برای ایاب و بازگشت انابه، این مفهوم لغوی توبه. در اصطلاح توبه عبارت است از که بنده ای که با نافرمانی خدا به خدا پشت کرده برگرده به سوی خدا، یعنی از نافرمانی دست برداره برگرده به سوی خدا. این بازگشت از گناه به سوی خدا رو بهش میگن توبه در اصطلاح. جنس تعریف میشه باز خود بازگشت. فصلش دوتاست، یک از گناه دست کشیدن، دو بازگشت به سوی خدا، یعنی مقصد خدا باشه که همون مقصد اصلی انسان باشه. در باره توبه چند فصل به نظرم قابل توجه هست که البته امام اشاره کرده که راجع به اهمیت و ضرورت توبه هست. دوم این که فرموده توبه امر مشکلی است، حقیقت همینه که توبه کار مشکلی است و ما خیلی توبه رو سرسری و آسون تلقی میکنیم. خیال میکنیم مثلا حالا انسان میگه توبه کردم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، در حالی که اینجوری نیست. پس بعدی این کم تو فشار کردم، توبه فقط در ابتدای راه نیست بلکه پیوسته باید همراه انسان باشه. انسان در هر مقامی که باشه، در هر جایگاهی که باشه، وقتی بر میگرده پشت سرش میبینه که اسیانها، نافرمانیها و کجرویهایی داشته. عرض کنید که کسی مثلا در پله دهم کمال قرار گرفته، اونجا وقتی دقت میکنه میبینه عجب، من میتونستم اینجا باشم، پس چرا در پله هشتم بودم؟ چرا در پله نهم بودم؟ پس بودنم در پله نهم چی بوده؟ خطا بوده دیگه. کسی که میتونست در پله دهم باشه چرا باید در پله نهم میمون؟ پس اون میشه برای پله دهم میشه گناه. از اینجا شما میبینید که خود امامان هم توبه میکنه، استغفار میکنن، نه توبه از گناه، اونها گناه نمیکنن، معصوم از گناه هستن، اما هر جا که هستن نگاه میکنن میبینن که عجب به کجا رسیدن. خب قبلش پس که اینجا نبودن اشتباه کردن، خطا کردن. توبه دائم هست، پیوسته هست و همواره باید انسان در حال توبه کردن باشه، نه اینکه فقط یک بار. البته این یه بحث کلامی هم اینجا داره، من این بحث رو باید قبلا اول باید مطرح می‌کردم و از شما می‌پرسم. شکل سوال اینه که توبه موضوعاً در چه علمی باید مطرح بشه؟ توبه از کدام علومه؟ آیا توبه در اخلاق باید مطرح بشه؟ در عرفان باید مطرح بشه؟ در فقه باید مطرح بشه؟ یا در جامعه شناسی و امور اجتماعی و مسائل اجتماعی؟ اخلاق دیگه. شما تو عرفا هم سیر سلوک هم هر جا ببینید میبینید توبه چیه؟ از مهمترین گام های عرفان هست. در فقه چی؟ در فقه هم هست. در کلام هم، من نگفتم، در کلام هم توبه از بحث‌های بسیار مهمه. شما اصلا کشف المراد رو که بهترین کتاب کلامی ماست بخونید، خواهید دید که مفصل ترین بحث کلامی مرحوم خواجه و مرحوم علامه رحمت الله علیه ما بحث توبه هست. در بحث معاد و قیامت اونا بحث معاد رو مطرح کردن، بحث مفصلی راجع به توبه و ابعاد توبه رو نمیدونم. بعضی سوال ها راجع به این که آیا توبه دائمی است، یعنی اونایی که انسان یه بار ازش توبه کرده هر وقت یادش میاد باز باید توبه بکنه یا نه، آیا توبه از یک گناه از بقیه گناهان هم کافی هست، اصلا میشه کسی که 5 تا گناه داره از یکیش توبه کنه از 4 تاش گناه توبه نکنه، آیا میشه چنین کاری، قابل قبول هست یا نیست؟ بحث های دقیق کلامی راجع به توبه تو کتاب های کلامی ما مطرح شده، چون بحث ما اخلاق من وارد بحث کلامیش نمیشم، ولی تو کشف المراد البته حالا شرحش چون متنش سخته برای شما، اونجا ملاحظه بفرمایید خواهید دید که این بحث اونجا مطرح شده. پس توبه از اون بحثایی است که در علوم مختلف مطرح شده، در کلام، در عرفان، در اخلاق، در فقه، در علوم اجتماعی، در همه اینها مطرح میشه. بر حسب اینکه ما از چه زاویه نگاه بکنیم، توبه رو در کدامی که از علوم مد نظر قرار بدیم، متدش، قایتش، حال هواش فرق میکنه. اینا دارن خواهرها چی عرض میکنم؟ یه وقت میخواییم با متد اخلاق توبه رو بررسی بکنیم، خب یه جور بررسی میکنیم. یه وقت میخواییم با متد کلام بررسی بکنیم، خب کاملا فرق میکنه، حال و هوا کلن دگرگون میشه. ما بیشتر از همون زاویه اخلاق بهش نگاه میکنیم. اگر اشارات کلامی و اعتقادی هست، اشاره خیلی گذرا و اجمالی خواهد بود. پس این سوال هم پاسخش مشخص شد که اگر از ما بپرسن که توبه از موضوعات کدام علوم هست، میگیم علوم مختلف. در فقه مطرح میشه نقش توبه در بازگشت به عدالت و بحث از این قبیل و حقیقت توبه، تو کلام مطرح میشه. در اخلاق از مباحث بسیار مهم توبه، در عرفان از منزلهای بسیار مهم و از مقامات بسیار مهم مقام تائبین، شما مناجات خمسه عشر اولین مناجاتش که مناجات تائبین هست بخونید، اونجا امام سجاد عرض میکنه که میفرماید که خدایا تو، البته نسبت به خدا عرض میکنه، خدا دری به سوی رحمت خودت باز کردی، سوی داشتی توبه. و اونجا راجع به مقام تائبین امام مطالبی داره. به هر حال از مقام‌های بسیار مهم عرفان و سیر و سلوک هست، همینطور در علوم اجتماعی و در جاهای دیگه هم مورد موضوع بحث. خیلی خوب، این هم یک بحث. بحث بعدی که مطرح می‌کنیم ندیه، وقتی من سوال میکنم شما باید جواب بدید، وقتی شما سوال میکنید من باید جواب بدم. نصف لی و نصف لکم والله خیر الناصفین. بله بله خواهرم میفهمین، بس من مطرح کرده بودم قبلا، گفته بودم که توبه آثار وضعی رو پاک نمیکنه، اما راجع به کیفر دنیاویش اینا نگفته بودم، یا گفته بودم نگفته بودم. اون همون اثر وضعی میشه دیگه، اون میشه همون اثر وضعی. یعنی اصلا کسی که شراب خورده حالا توبه کرده، آیا حاکم شهر میتونه بگه چون توبه کردی دیگه من شلاقت نمیزنم؟ اگر قبل از اثبات جرم در محکمه حاکم شرع توبش احراز بشه، حاکم میتونه ببخشدش. قبل از اینکه اون جرمش در محکمه اثبات بشه، حاکم بفهمه که ایشون توبه کرده، میتونه ببخشدش، میتونه اون حکم دنیوی رو هم کفر دنیوی هم دربارش اجرا نکنه. اما عمده نقش توبه برداشتن عذاب اخروی است. این مهمه ها، عمده نقش توبه اینه که عذاب اخروی رو برمی‌داره و کیفر اخروی از بین میبره. جرم آخه گاهی ممکنه که حق الناس توش باشه، خب اونجا نه، اونجا باید خود اون صاحب حق ببخشه. بیشتر تو مسائل عفت عمومی است که اگر قبل از اثبات این که فحشای رخ داده پیش حاکم شهر، توبهش برای حاکم شهر مثلا براش سنگسار بشه، ولی قبلا براش برای حاکم شهر ثابت شده که ایشون قبلا توبه کرده، حاکم شهر میتونه ببخشنش. نخیر، اگر در اگه متجاهل به گناهست غیبتش جایزه، میتونید همون گناه رو فقط بگید ها. یه 10 تا گناه داره، 9 تاش رو پنهان میکنه، یکیش آشکار میکنه، اون یکی که آشکار میکنه رو میشه غیبتشو کرد اگر متجاهل به گناه باشه. خود تجاهل به گناه از موارد جواز غیبت میشه. میشه ولی واجب نیست، مگر این که بخواد گناه گناهی باشه که خطر برای جامعه داشته باشه. از اون گناه ها نیست که حتما باید گفت تا جلوش گرفته بشه که جامعه متضرر میشه. مثلا فرض کنید به دین لطمه میخوره یا به اخلاق جامعه لطمه میخوره، طوریست که مسئله مهمیست، اونو باید گزارش کرد و باید به اون مسئولین مربوطه گفت تا جلوش گرفته بشه و این خطر دفع بشه. اما مثلا شخصیست، آن طرف تو خونه خود شراب میخوره، چه لطمه به جامعه میزنه چه لطمه به دین میزنه، باید گفت که ایشون تو خونه خود شراب میخوره؟ نه واجب نیست. حالا گفتید کار حرامی انجام دادید، خیر، مگه از باب غیبت که باید عرض کردم که اونایی که متجاهل به فسنشن نمیشه یا غیبتشون کرد. بله توبهش برای گناه اخرویش قبول میشه، متا یه کارهای باید در دنیا انجام بده، باید اون صاحب حق رو، باید اولیاء مقتول رو باید راضی بکنه، و باید کفاره بده، کفارش هم 2 ماه روزه گرفتن و 60 فقیر سیر کردن و بنده آزاد کردن هست و به هر حال باید کارهای انجام بده و توبهش قبوله. توبه مکفر مطلقه، بعضی از چیزها مکفر مطلق نیست، مثلا پرهیز از گناه کبیره گناه صغیره رو خود به خود پاک میکنه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما از گناهان کبیره پرهیز کنید ما چیکار میکنیم؟ سیئات شما رو پاک میکنیم. یا ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات یعنی گناهان کوچک رو از بین میبرند. اما مکفر مطلق نیستن، بقیه گناهان رو خدا ممکنه تفضلا ببخشه، اما بعضی از گناهان رو خداوند تفضلا هم نمیبخشه، مثلا شرک رو خدا نمیبخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این آیه در سوره مالک النساء 2 بار اومده. خداوند شرک رو هرگز نمیبخشه، اما غیر شرک رو برای هر کس که بخواد ممکنه ببخشه. با توبه شرک هم پاک میشه، گناه شرک هم از بین میره. پس میگیم که توبه مکفر مطلقه. در روایت داریم که التوبه تو تجب و ما قبله، توبه قبل خودش رو همه رو پاک میکنه، هیچی باقی نمیذاره. یا روایت از پیامبر رو تیارس کردم، یا در روایت داریم که پیامبر فرمودن التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه کرده باشه مثل کسی میمونه که چی باشه؟ اصلا گناه نکرده. بنابراین توبه میشه مکفر مطلق که گناهی باقی نمیذاره. خب چند مطلب اینجا وجود داره که باید بهش بپردازیم. یک مطلب راجع به اهمیت توبه است که من اشاره میکنم ازش رد میشم. توبه آثار و ثمرات فراوانی داره، اگر توبه نبود هیچ کس به مقصد نمیرسید. و در واقع توبه هم توش امام سجاد میفرماین بابی از رحمتهای خداست که دیگه حالا انسان با اینکه در بازه وارد اون باب رحمت خدا نشه دیگه مقصر خودشه. با توبه انسان محبوب خدا میشه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. روایت هم در این زمینه داریم، یک روایت قدسی هست که خداوند میفرماید که لو علم المدبرون کیفش تیاقی بهم لما تو شوقن، ای کسانی که با گناه به خدا پشت کردن، خدا میفرماید اگه میدونستم من چقدر دوستشون دارم، چقدر مشتاقشون هستم، چقدر به اونها اشتیاق دارم، اونها بر اثر اشتیاق من میمردن. لو علم المدبرون کیفش تیاقی بهم لما تو شوقن، بر اثر شوق حتما میمردن اگه میدونستن چقدر دوستشون دارم که برگردن. توبه انسان رو محبوب خدا میکنه، توبه گناهان انسان رو پاک میکنه، توبه مقامی از مقامهای والاست که ما نظیرش رو سراغ نداریم برای کمال انسان. از همینجا پاسخ این سوال هم روشن میشه که خب ما آیاتی داریم که اگر انسان به اندازه ذره ای کار بد انجام داده باشه حتما در قیامت خواهد دید. از جمله در سوره مبارکه زلزال فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یا اگر کاری انجام بدید من تکن فی صخرتن، یا اونجا که داره که من خردلن فعتینا بها حاسبین، به اندازه دانه خردل کاری انجام داده باشید ما خواهیم آورد و حسابش رو از شما خواهیم کشید. در این زمینه آیات فراوان هست که خداوند تمام جزئیات اعمال انسان رو حسابش رو خواهد رسید. خب سوال اینه که اگه اینجوریست پس توبه چیکار میکنه؟ اگر اندازه ذره انسان کار بد انجام داده باشه در قیامت میبینه، چطور میشه که بگیم که از کنم که توبه گناه رو پاک میکنه؟ پاسخش روشن شد؟ از کنم که کجا؟ آها، بس عرفانی است. از بالاتر نگاه کنید می‌فهمید معلوم شد که حقیقت توبه رجوع از احکام و تبعات طبیعت است به سوی احکام روحانیت و فطرت، چنانکه حقیقت انابه رجوع از فطرت و روحانیت است به سوی خدا. می‌فرماید که در توبه انسان از احکام طبیعت، از آثار طبیعت برمیگرده به فطرت، در حالی که در انابه از فطرت به خدا برمیگرده. اول انسان گناهکار باید خودش رو از این آلایش های طبیعی نجات بده، برگرده به سوی نور فطرت. این گام اوله. وقتی که از به نور فطرت رسید، از نور فطرت برگرده به سوی خدا. اولی اسمش چی بود؟ توبه. دومی چی؟ پس توبه اول است، انابه دوم است. به عبارت دیگه مقام انابه بالاتر است از مقام توبه. توبه بازگشت از احکام طبیعت است به نور فطرت، و انابه بازگشت از نور فطرت است به خداوند متعال. از کنم بحث عرفانی است که بنده بنام اینه که خیلی وارد این بحثا نشیم، چون به درد جلسه ما میخوره. بیشتر بحثای اخلاقی است تا بحثای عرفانی، چون مقدماتی لازم هست که اینجا مقدمات رو ما نگفتیم و بعضیش هم بلد نیستیم. اینه که بهتر همون که واردش نشیم. نکته که اینجا امام تاکید کرده اینه که بعضی ها دوچار غرور میشن به خاطر وجود توبه و میگن خب با وجود توبه چه اشکال داره؟ ما گناه میکنیم، آخر عمرمون هم توبه میکنیم. فرماید که نه، توبه باید توفیقش باشه. از کجاش انسان موفق به توبه بشه؟ این پیدا شدن توفیق توبه خودش مهمه. پس نباید انسان بگه که حالا فعلا بمونه، بعدا توبه خواهیم کرد. در روایت داریم که اکثر فریاد اهل دوزخ از تسویفه. تسویف یعنی توبه رو به تأخیر انداختن. میگه سوف اتوبو، حالا توبه خواهیم کرد. حدیث رو تکرار میکنم، بیشتر فریاد و درد رنج اهل جهنم از چیه؟ از تسویفه. امام فرمان نکن انسان دوچار تسویف بشه، مغرور بشه. من عرض کنم خدمتون که هر توبه بنده محفوف به دو تا توبه خداست. یعنی تا خداوند دو بار توبه نکنه بنده نمیتونه توبه بکنه و توبهش فایده نداره. خب از کجا که خدا همون توبه اولو بکنه؟ انسان شایسته نیست، خدا هم به او بر نمیگرده. خدا به سمت او بر نگشت، انسان هم بر نمیگرده. کسی که داره سقوط میکنه اگر بخواد برگرده باید یک عامل اونو برش گردونه. اون عنایت خداست، اون توفیق توبه هست. تو قرآن شما زیاد به توبه خدا برمیخورید. حتی تو یک آیه میبینید که اول توبه خداست، بعد توبه بنده، بعد توبه خدا. یعنی توبه بنده بین دو تا توبه خدا قرار داره. فتاب علیهم لیتوبو انه هو التواب الرحیم. خدا به سوی بنده ها توبه کرد تا چی بشه؟ تا اینها توبه کنن. و خدا توابه. این دو توبه اول و آخر توبه خداست. توبه وسط چیه؟ توبه این آیه فکر کنم تو سوره مارکه توبه باشه. فتاب علیهم، این توبه خدا. لیتوبو، توبه بنده. هو التواب، با توبه خدا. این دو تا توبه خدا نباشه، توبه بنده فایده نداره. توبه اولش همون توفیق توبه هست که به بنده توفیق توبه بده. امام میفرماید که نکن انسان مغرور بشه حالا توبه میکنیم، نه خدا توفیق توبه بده نمیده. انقدر دور شدی از خدا که دیگه خدا میگه ولش کن، این به درد ما نمیخوره، زب بردی حالا که رفته. این حرف امام تو این بخشی که اینجا فرموده نکته مهم که نکنه وجود توبه باعث غرور و باعث از کنم که گمراهی انسان بشه، که انسان خیال کنه که هر وقت دلش بخواد میتونه توبه بکنه. این بحثی که عرض کردم رو خودتون تو قرآن مراجعه بفرمایید، هر جا در قرآن توبه با الا متعدی شده اون توبه خداست، هر جا با الا متعدی شده توبه بنده هست. تو قرآن فراوان این کلمه رو خواهید دید، اون جاهایی که تاب علیهم با الا متعدی شده توبه خداست، اون جاهایی که با الا متعدی شده اونجا توبه بنده. توبو الالله ایها الناس، مثلا به سوی خدا برگردید، اما تاب علیهم اونها توبه خداست. اون توبه اول خداست، توبه دومش پذیرش توبه هست، قبول کردن توبه. در توبه اول به انسان توفیق توبه میده که انسان برگرده، وقتی برگشت خب اگه قبولش نکنه چه فایده داره؟ برگشته میگه نه خیر برو همون جایی که بودی، باز فایده نداره. پس باید دوتا با هم باشه، هم توفیق توبه بده هم وقتی برگشت قبولش کنه. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ تک ما حقی که به گردن خدا نداریم که؟ اون یه بحث دیگه است. همون ارحم الراحمین اشد المعاقبین هم هست. خیلی از نواردم که خدا میفرماید که این شخص دیگه من قبولش نخواهم کرد، تا قیامت هم بخواد گریه کنه قبولش نخواهم کرد. خدای ارحم الراحمین شدید الانتقام هم هست. صفات خدا رو تکبعدی نبینید. اگر میگفتید چون خدا حکیم است قبول میکردم، اگه به جای رحمت خدا به چی استدلال میکردید؟ به حکمت خدا استدلال میکردید قبول میکردم. این حکیمانه نیست که خدا کسی رو دعوتش کنه بگه برگرد، وقتی برگشت بگه نه خیر قبولت نمیکنم. خلاف حکمت هست اما خلاف رحمت نیست، چون خداوند رحیم خداوند منتقم هم هست. در نکته دوم که با گفته نکته مهمه، نکته دوم امام فرموده که توجه داشته باشید که با توبه فرموده که با توبه انسان اونجور نیست که بخواد مثل اولش بشه. البته این بخش رو دیگران هم گفتن، حالا تو فضا عرفان ایبی نداره، این فرمایش امام در ادبیات عرفانی اشکال نداره، اما به نظر اخلاقی به نظر ما، حالا من اول مطلب امام رو عرض بکنم خدمتون. امام فرماید که کسی که توبه گناه نکرده بهتر از کسی که گناه کرده و توبه کرده. بعد مثال میزنه، یک کاغذ سفیدی رو شما هیچی روش ننوشتی، این سفید تره یا این کاغذی که نوشتید و پر شده بعد پاک کردید؟ اولی اثر سیاهی درش نیست، در حالی که دومی هرچی پاک کنید بازم چیه؟ مثال بهتر میتونیم بزنیم که یه پارچه سفید در نظر بگیرید که آلوده نشده، بعد با روغن و با قیر و چیزهای دیگه سیاه میشه، بعد هم شما این پارچه رو کاملا میشورید تطهیرش میکنید، آیا مثل اولش میشه؟ نه، به هر حال آثار ذرات اون چرک و کثافت و سیاهی و نمیدونم آلودگی بر اون پارچه میمونه. این حرف امام میفرماید پس توبه هم هرچند مثل آبیست که اون پارچه سیاه رو تطهیر میکنه پاک میکنه، اما به هر حال آثار سیاهی برش باقی میمونه. خب نه، امام فرماید که انسان بهتره که گناه نکنه یا اینکه گناه کنه و توبه کنه. دو نفر در نظر بگیرید که اصلا گناه نکرده، یکی گناه کرده و توبه کرده. آیا اینها با هم مساویان؟ میفرماید نه، مساوی نیستن. اونی که اصلا گناه نکرده، روایت هم داریم که گناه نکردن بهتر است از این که انسان گناه کنه و توبه بکنه. تا حد اینجوری است. یبدل الله سیئاتهم حسنات، آیه قرآن اون. بله نه، اونا که باید حیث ها رو شما مساوی بگیرید. دو نفر از هر حیث با هم مساوی هم. علمشون، اخلاقشون، همشون با هم مساوی است. یکیشون گناه کرده و توبه کرده، یکی گناه نکرده. امام فرماید دو تا با هم مساوی نیستن. از اون حیث های دیگه کاملا مساوی هن ها. از بقیه امور، از جهات دیگر کاملا با هم مساوی هن. فقط یکیشون مرتکب یک گناه شد و بعد توبه کرد، یکی اصلا اون گناه رو انجام نداد. امام فرماید اولی بالاتر از دومی. این به لحاظ عرفانی همینطوره. به لحاظ این که به هر حال نفس انسان با انجام گناه اون بکر بودن اولیش از دست میده. یه بار که انسان گناه کرد، قبح گناه کم میشه در نظر نفس انسان و این تجربه میشه برای نفس انسان. این آثار نفسانی رو قطعا بر نفس باقی خواهد ماند، هرچند توبه بکن. این کاملا مورد قبول هست. اما چرا؟ این که بدیهیه دیگه. شما میفرمایید که آیا کسانی که دکترا هستن با کسانی کلاس اول دوم سوم هستن با کسانی که دیپلمن با هم مساوی هستن؟ خب بدیهیه که با هم مساوی نیستن دیگه، که اصلا موضوع بحث نیست. کسانی که از هر حیث با هم متفاوتن چرا با هم مساوی باشن؟ گناهانشون با هم فرق میکرده، تعداد گناهان، کمشون، کیفشون، عبادتهاشون، حتی جنسیتشون، همش با هم متفاوت بوده، چطور میشه اینا با هم مساوی باشن؟ اون اصلا موضوع بحث نیست. موضوع بحث اینه که از هر حیث با هم مساوی هن. یکی گناه کرده و توبه کرده، یکی چی؟ گناه نکرده. موضوع بحث اینجاست. این مطلب تا اینجا که عرض کردیم کاملا روشنه که اگر کسی گناه کرده باشه، به هر حال این نفسی که گناه کرده متأثر هست از اون گناه، ولذا برای بار دوم راحت‌تر اون گناه رو انجام میده، قبحش کمتر. اگر بار اول نفس لوامش مثلا 80% مقاومت میکرد، در بار دوم 60% مقاومت میکنه. اگر بار اول که میخواست گناه انجام بده، از کنم گناه براش منکر بود که هست، مثلا به گناه میگن منکر چون برای نفس انسان چیه؟ ناشناختهه. اگر بار اول مثلا 80% گناه براش منکر بود، در بار دوم چیه؟ 60% منکره. اینا رو نمیشه انکار کرد، اینا درسته. اما چند نکته به نظر ما اینجا قابل توجه هست. یک نکته تفضل خداست. به عبارت دیگه اینجا بحث تعبده، نه بحث عقلانیت. خدا میگه من توبه کارو دوست دارم. پیامبر میفرماد کسی که توبه کرده مثل کسی گناه نکرده. بحث تشریع، نه تعقل. گرفتن خواهرم مطلب رو؟ به لحاظ عقلی کاملا حق با امام رحمت الله علیه. به لحاظ عقلی کسی که گناه نکرده با کسی گناه کرده و توبه کرده، اینها با هم فرق میکنن. روایت که زیاد هست که از کردم که از حضرت عیسی یک روایتی داریم که گناه چون اونجا میفرماید شاید توفیق توبه پیدا نکنید. گناه نکردن بهتر است از اینکه انسان گناه بکنه بعد بخواد توبه بکنه، چون ممکن اصلا توبه نکنه. اما این روایتی که ما خوندیم میفرماید که کسی توبه کرد مثل کسی که گناه نکرده. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، التوبه تجب و ما قبله. دیگه هیچ قید شرطی هم نداره. ان الله يحب التوابین. یا می فرماید که یبدل الله سیئاتهم حسنات، دیگه بالاتر میشه، نه تنها پاک میشه که چی میشه، به جاش حسنه نوشته میشه. این یک نگاه، این به لحاظ تشریعه، که به لحاظ تشریع مطلب همینطوره که عرض کنم که گرچه به لحاظ تعقل فرمایش امام کاملا صحیح است. مطلب دوم این که عرض کنم که مطلب دوم که مهمتر بود باید اول میگفتم، مطلب دوم رو مطلب اهمیت کمتر رو باید دوم میگفتم، مطلب اولش روزی شما نبود از ذهنم رفت. ما هر رفت فراموش میکنیم گناه رو میزیم به گردن کی؟ مخاطبین. میگیم روزیتون نبود دیگه، اگه روزیتون بود میگفتم. خب نه، حکمت که در بدنه عرفان وجود داره، اینجوری نیست که عرفان بخواد از حکمت جدا باشه. اگر اون راه عقل رو بخواید بگید نه خیر، حکمت راه عقل رو قبول نداره، میگه پای استدلالیان چوبین بود، اما همه کارهاشون بر اساس عقله، عقلانیتش قبول دارن. اما برای رسیدن به خدا ما با عصای عقل بریم یا با تهذیب نفس و دل، میگن دومی، عرفا میگن با دل برید، با پای دل برید نه با پای عقل. اما عقلانیت رو قبول ندارن. چرا؟ اصلا محور کارشون عقلانیت، ولذا معمولا حکما هستن که سمت عرفان میان. شما عرفای برجسته رو ببینید، همه رو خواهید دید اینا حکیم بودن، چون نیست که انسان غیر حکیم بخواد به عرفان برسه. بله، میگن راه اون نیست، میگن راه عقل همون که عرض کردم پای چوبینه و با پای چوبین انسان نمیتونه مقصد برسه. خب پس یه نکته رو عرض کردم و اون این بود که اینجا بحث تعبده. خدا تفضلن این خاصیت رو به توبه داده، تمام شد. و مطلب دوم که میخواستم عرض بکنم شاید این باشه، حالا مطلبی که تو ذهنم بود رفت. مطلب دوم که میشه گفت اینه که عرض کنم که خود توبه یک امر وجودی است، آثاری برش مترتب هست. اون آثار توبه، آثار گناهی که در نفس انسان بوده رو خنثا میکنه. بله، اگر توبه امر عدمی بود باز حق با امام بود، اما وقتی توبه وجود داره و یک امر حقیقی و وجودی است، خب خنسا میکنه اون باقی مانده های گناه رو که در نفس انسان باقی مونده. توبه جایگاهی به انسان میده، مقامی به انسان میده که اون مقام اون بقایای گناه رو خنسا میکنه و از بین میبره. این دیگه بحث عقلی میشه. اینجا دیگه بحث تعبد نیست، بحث عقله. بله، اگر توبه یک امر عدمی بود حق با امام بود، اما توبه یک امر وجودی است، توبه یک مقامه، توبه یک جایگاه هست و یک حاله. این حال اون آثار رو خنثا میکنه. به هر حال به نظر ما ضمن این که این هشدار امام خیلی به جا هست و باید انسان دقت داشته باشه که بهتره که انسان گناه نکنه، چنان که از عیسی علی نبی نوالی علیه السلام بر حسب روایت فرمود که گناه نکردن بهتر از اینه که انسان گناه بکنه بعد بخواد توبه بکنه. اما حالا اگه کسی گناه کرد و توبه کرد، بگیم باز هم شما به جای اول بر نگشتید نبرگشت. این دوتا با هم فرق میکنه. این که میخوایم اخلاق یاد بدیم، بگیم عیب نداره برو گناه کن بعدش هم توبه کن، اینو نه، درست نیست. این درست نیست. اما حالا کسی گناه کرده بگیم نه اگه توبه کنی باز هم به جای اولت بر نمیگردی، نه بر میگرده. من خودم که فهمیدم چی گفتم، نمیدونم مطلب روشن شد. یه بار دیگه عرض میکنم، نه دیگه توبه از گناه، منتها گناه دو نوع هست، گناه نسبی گناه مطلق. اصلا توبه چیه؟ تو تعریف توبه چی گفتیم ما؟ بازگشت از گناه. منتها گناه دو نوع هست، گناه یه وقت گناه مطلقه که همین گناهی که ما میگیم انجام حرام یا ترک واجب، یه وقت گناه گناه نسبیست. اون اولیاء خدا نسبت به خودشون کارشون گناه هست، نه نسبت به ما، نسبت به کارهای ما نه، کارش ممکنه ثواب هم باشه. حسنات الابرار سیئات المقربین. بسیار خوب، خلاصه بحث این شد که این بحثی که اخیرا مطرح کردم چی بود؟ پس آخر گفتم که می‌خواستم تکرار بکنم، ما معمولا به افرادی که در محضرشون هستیم میگیم پشت شما باد خوردیم مدت، حالا الان احساس میکنم پشت خود منم باد خورده. و این خسارت خیلی بزرگی است که متاسفانه ما قریب یک ماه 20 و چند روز کارها همه تعطیل میشه و اصلا تعطیلی در نظام فرهنگ اسلامی به نظر ما جایی نداره. اذا فرغت فنسب، از این کار فارغ شدی باید چیکار کنی؟ کار دیگه خودتو به رنج بندازی. فراغت و اوقات فراغت و تعطیلی و من نمیدونم اینا چی، ولی متاسفانه گرفت، ما هم گرفتاریم، بنده هم این 2-3 هفته، البته حالا من کارهایی داشتم ولی خب خیلی کم نسبت به اون کارهایی که معمول داریم. خلاصه پشت ما هم باد خورده. و الان یه چیزی گفتم که خودم فهمیدم چی گفتم. همین حرف امام رو بله، خیلی خوب، اون که همون حرف اول بود که عرض کردیم که به دو دلیل، یک اگر قبل از انجام گناه باشه میگیم گناه نکردن بهتر است از گناه کردن توبه کردن، اگر بعد از انجام گناه باشه چی میگیم؟ میگیم توبه کن برمیگردی سر جای اولت. اینا از هم تفکیش بشه. قبل از اینکه کسی بخواد گناه بکنه در بحث اخلاق میگیم گناه نکن، از کجا که توفیق، هم حرف اول امام درست بود، کاملا درست. قبل از اینکه انسان بخواد گناه بکنه گناه نکن، از کجا که توفیق توبه پیدا بکنه، شاید اصلا خدا به توفیق نداد، شاید اصلا مردی در حال گناه مردی. یه شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، از اصحاب امام صادق بود، عرض کرد که همسایه من یه مردیست، این کنیزهای آوازخان و نوازنده رو میاره خونش، خریده، اون موقع میخریدن دیگه آوازخان ها رو میخریدن، کنیزهایی که خریده اینا آوازخان هستند و خلاصه موسیقی مینوازند. دستشویی ما که دیوار به خونه اونها بود، وقتی من میرم دستشویی طولش میدم گوش میکنم این موسیقی ها رو. اما فرمود نه این کار رو نکن، کارت بده. خب آقا جان من که اونا رو دعوت نکردم که بیان خونه ما برای ما بزنن و بکوبن، بخوانند و بزنن، من میرم دستشویی، منتها حالا اونجا مثلا گوش میکنم طولش میدم. امام این آیه براش خوند، مگه این آیه رو نشنیدی که ولا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا؟ اینو نشنیدی؟ خب آقا جان به خدا قسم من این آیه رو گویش هستن تا حالا اصلا نشنید، نه از عرب نه از عجم، هیچ کس نشنید بودن. این آیه قرآنه، گوش ازش سوال میشه، چی گوش کردی؟ چشم ازش سوال میشه، به چی نگاه کردی؟ از عقل سوال میشه، از دل سوال میشه. گفت آقا ببخشید من اشتباه کردم، من این آیه رو دقت نکرده بودم. امام فرمود گناه بزرگی انجام دادی، بلند شو غسل توبه کن، بلند شو داری که نماز خون توبه کن. عرض کنم که برای این کار بزرگی که انجام دادی بلند شو توبه کن. گفت من توبه میکنم، دیگه دوباره این کار تکرار نخواهم کرد. من این حدیث برای چی نقل کردم؟ بله، حالا این که کسی بخواد این کارو بکنه میگیم نه این کارو نکن. از گوش سوال میشه، از چشم سوال میشه، از اعضا جواره سوال میشه، این کارو نکن. اما حالا اگه کسی این کار گناه رو کرده، خوبش میبرنش توبه کن. حالا اگه توبه کرد چی؟ برمیگرده سر جای اولش، اون یکی گناه رو انجام منتها باید تدارک بکنه. ولذا امام با گفت این رو داشتم خواستم عرض کنم، امام بهش فرمود اگه در همون حال بمیری، اگر همون حال میمردی چه اتفاقی میفتاد؟ خدا به تو لطف بزرگی کرده، اومدی از من سوال کردی، منم بهت گفتم گناهه. اگه در همون حال این حال اصلا در حال دستشویی نشسته تو دستشویی، میگه وقتی که میخواید وارد دستشویی بشید با پای چپ وارد بشید، وقتی میخواید بیرون بیاید با پای راست. چون وقتی که انسان اگه همون حال سکته بکنه به طرف پای راستش میفته، اگه وقتی داره وارد دستشویی میشه سکته بکنه میفته بیرون، اگه با پای چپ وارد شده باشه کجا میفته؟ بیرون میفته. وقتی هم میخواد بیاد بیرون، اگه با پای راست بیاد باز بیرون میفته. برای اینکه داخل دستشویی نمیره، این دستور اسلام داده که ورود با پای چپ باشه. مسجد برعکس، وارد مسجد میشه با پای راست، که اگه خواستی بمیری وارد مسجد میشه، داخل مسجد. خب در همون حال گناه انسان مرد. خیلی ها بودن که این اتفاق براشون افتاده، در حال گناه قبض روح شدن. کی به ما ضمانت دادی که شما فرصت پیدا میکنید که توبه کنید؟ این حرف درستی است. قبل از گناه باید بگیم گناه نکن با غرور این که توبه هست، اما بعد از گناه باید بگیم توبه کن و برمیگردی به همون سر جای اولت. مطلب فکر کنم روشن باشه دیگه. خب امام رحمت الله علیه اینجا تحت عنوان ارکان توبه مطالبی فرموده که من برای این که خواهرها هم یه مقدار کار کرده باشن عرض میکنم که شما این متن رو بخونید، بعد به این سوالی که من عرض میکنم جواب بدید. ارکان توبه چند تاست و چیه؟ اینو مطالبه کنید ببینم که بی مطلب میرسید. اولش که خیلی روشن هست، اما بقیهش رو باید بیشتر دقت کنید ببینم که به ارکان توبه میرسید یا نمیرسید. پس این متن که تحت عنوان ارکان توبه امام ذکر کرده، بس نسبتا طولانی هم آورده، اونو مطالبه کنید. در یه جمله مثلا فرض کنید ارکان توبه فرض کنید 3 تاست، مثلا 4 تاست، 2 تاست، اگر دو تاست چیا هست و چرا چه رکنیتی دارن نسبت به توبه. در واقع این همون باطن و حقیقت توبه هست. اما بحث بعدیشون که در شرایط توبه بیان فرمودن، حدیثی است از امیرالمومنین، هم در نهج البلاغه نقل شده هم در کافی نقل شده این حدیث، که شخصی اومد خدمت مولا و گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه. امام ناراحت شد و فرمود که تمام شد دیگه، توبه کردی؟ با همین یک استغفار کردن. متنی که از نهج البلاغه ایشون نقل کرده اینه که ان قائلا قال به حضرته علیه السلام استغفر الله، یک گوینده اومد خدمت امام و گفت استغفر الله، فقال له سکلت که امک. این سکلت که امک رو ما در فارسی ترجمه میکنیم مادرت به عذاب بشینه، و نوعی هم نفرین ازش برداشت میکنیم، در حالی که در ادبیات عرب این معنا را نمیده. یک تحذیر، یک تشر در واقع. این مرد حسابی تمام شد، آدم مثلا حسابی تمام شد دیگه، اینجوری ما در فارسی میگیم. یکی وقتی که به عربی اینم میگیم خب سکلت که، یعنی عزادار باشد، کی امک، مادرت عزادار باشد، خب نفرین میشه دیگه، مادرت به عزاد بنشیند. اینجوری میگیم خب چرا حضرت نفرینش کرده؟ حالا اشتباه کرده یادش بده، چرا نفرینش میکنه؟ در خیلی از جاهای مسئله هست، مثلا میگن که چرا امام حسین به حر اون حرفو گفت، امام معصوم؟ چون ترجمه تحت لفظی میکنیم عبارت ها رو. مثلا تو نهج البلاغه داریم که حضرت فرماید که المرء اقرب حلو لسبه، یا مثلا فرماید که زن مثل استخوان دنده کج میمونه، بخواید راستش کنی مثلا میشکنه، اگه بخواید زندگی کنی باید با همون وضع بسازی، یه چیز از این قبیل. اینا ضرب المثل در عربی و یه جایگاه خاصی در عربی داره، ما میام ترجمه تحت و لفظیش میکنیم، با این ترجمه تحت و لفظی همه چی خراب میشه. یه چیزی بود برای بچه ها نشون میدادن، یک برنامه مال بچه ها بود، یه عرض کنم مادر بزرگی بود و یه قلی، یادتون هست؟ چون معمولا برنامه بچه ها بیشتر بزرگتر ها میبینن، گرچه اون موقع شما شاید بچه هم بودید میدیدید. خب مادر بزرگ ضرب المثل میگفت، قلی چیکار میکرد؟ عیناً ترجمه تحت لفظی میشد، وقتی چیز عجیب غریب عذاب در میامد. حالا خیلی از این ترجمه کنندگان و شرح کنندگان و نمیدونم نویسندگان نهج البلاغه و افراد دیگه اومدن نهج البلاغه رو قلیگونه ترجمه کردن، در نتیجه شده عجیب غریب از آب در اومده. مثلا اهانت به خانم ها، اهانت به افراد، را که امام معصوم که در اوج اخلاق و در اوج عظمت انسانیت هستن که این حرفا رو نمیزنن. این سکلت که اموک در واقع یک تشره، یک تحذیر به اصطلاح. ما در فارسی عبارت های دیگه داریم، مثلا میشه من گفتم آقا مرد حسابی، خانه تاباد، مثلا وقتی میگه خانه تاباد یعنی مثلا خونش رو همون خونه توش زندگی میکنه منظور ماست. یه فرانسوی اومده بود ایران، بعد رفته بود فرانسه، گفته بودن ایرانی‌ها چجوری اخلاقشون آدابشون، گفته بود که از آداب عجیبشون اینه که وقتی میخوان احوال انسان رو بپرسن، میخوان سلام کنن به انسان، از بینیت میپرسن، اونم از چاق بودنش. میگم بینیت گنده هست، چاق هست، با هیچ جدی کار ندارم، فقط با بینی کار دارم، اونم چاق بودنش. این خیال این طرف میگن سر دماغی یا دماغ چاقه، منظورش چیه؟ بینید گنده، بینید چاقه، نه این یک اصطلاح هست تو اون فرهنگ. وقتی میگن دماغ چاقه یعنی سرحال هستی یا نه، سرحالی؟ این سواله. اینجا هم منظور اینه، نه اینکه حضرت بخواد نفرین کرده باشه، حضرت بخواد فحش داده باشه، بخواد اسم مادرشو برده باشه، چیز از این قبیل که بعضی اشتباه میکنه. خب فرماید که سکلت اموک اتدری من استغفار، میدونی استغفار چیه؟ ان الاستغفار درجه العلیین، استغفار درجه انسانهای والا مقام دارای علو و برتری است، مقام علیینه، درجه علیین هست. و هو اسم واقع علی سته معانه، استغفار اسمی است که بر 6 معنا وارد میشه، یعنی باید 6 گام برداشته بشه، اون وقت استغفار محقق میشه. اگر 6 گام برداشته شد، انسان به مقام استغفار میرسه، به مقام توبه میرسه. بعد امام فرمود اولها ان ندم علی ما مضا، اولین گام اینه که انسان پشیمون باشه برای اون چیزی که انجام شده و کارهایی که گذشته، بر گناهانی که گذشته پشیمان باشه. و ثانی العزم علی ترک العود الیه ابدا، دوم تصمیم بشیم باشه که دیگه به اون گناه تا ابد بر نگرده، اگر تا ابد زنده باشه دیگه به اون گناه بر نگرده. و ثالثو ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقى الله سبحانه املس لیس علیک تبعتون، هر حقی که مخلوق به گردن دارن همه را ادا بکنی تا جایی که وقتی خدا رو ملاقات میکنی پاک پاک باشی، هیچ حقی بر تو نباشه، حق مردم حق الناسی به گردنت نباشه. و رابع ان تعمد الی کل فریضه علیک زیعتها فتعدی حقها، چهارم این که تمام واجباتی که انجام ندادی رو انجام بدی، اونایی که ضایع کردی انجام بدی و حق اون واجبات رو ادا بکنی، نمازهایی که نخوندی رو بخونی، روزهایی که نگرفتی رو بگیری، الی آخر همه اون واجبات رو حقش رو ادا بکنی. و الخامسو ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالاحزان حتى تلصق الجلد بالعزم و ينشأ بينهما لحم جديد. پنجم این که بر اثر ندامت و ناراحتی گناه اون گوشتی که به خاطر گناه در حال گناه رویده رو ذوب کنی با قصه و با ناراحتی پشیمانی تا پوست به استخوان بچسبه، بعد دوباره بین اینها گوشت جدید بروید، اون گوشتی که در حال گناه رویده ذوب بشه، پوست به استخوان بچسبه، دوباره باز گوشت جدید، به هر حال اون وجود گناهکار تبدیل بشه، عوض بشه به وجود بیگناه. و سادسو ام تزیق الجسم علم الطاعه کما ازقت و حلاوت المعصیه. ششم این که به بدن رنج و زحمت و درد طاعت را بچشانی چنان که شیرینی گناه را چشاندی. این شیشتا گام رو بردار و وحبو استغفر الله ربی و توبو الی. خب من راجع به این حدیث امام امیرالمومنین چند تا سوال دارم که خواهران نیت میکنن رو این سوال ها فکر میکنن. سوال اول اینه که خب اگر واقعا کسی بخواد اینگونه توبه کنه، این در واقع هیچ کس توبه نمی کنه، این شرایط، چون اگه شرط نباشه مشروط نیست دیگه. اگر شرط نباشه مشروط چیه؟ منتفیست. اگه اینها شرایط توبه باشه، در عمل کسی پیدا میشه که بخواد توبه کنه، یا به طور کلی خیر، یا انقدر نادرن که کل عدمن. و این چه وضع چه شرطی است که حضرت میفرمایند شما این کارا رو انجام بدید بعد توبه کنید؟ اصلا نمیشه توبه کرد، مخصوصا دو تا شرط آخرش. همون شرط های سوم چهارمش هم سخته، همه واجبات، همه حق الناس ها، همه حق الله ها، همه ادا بشه. حالا انسان توبه کرد ولی ادا نکرد، بگیم توبه نکردی؟ این سوال اوله. معناش اینه که، خلاصش اینه که میشه که انسان یه گونه توبه بکنه با این شرایط سختی که حضرت بیان فرمودن؟ چی؟ نه، حضرت هیچ غیر شرط، حضرت غیر شرطی نمیاره، حضرت به طور غیر مشروع، غیر به طور مطلق اونجا باید این کار رو انجام بده. نمیگه اگه میتونه، اگه میفرمود اگر تونست یا در حد توانش هم با شما بود، اما حضرت چی فرموده؟ مطلقا فرموده. خیلی خوب، سال اول ما این بود که آیا با این شرطی که حضرت فرموده میشه توبه کرد؟ دومین سوال من اینه که آیا این شرط ها با هم فرق میکنه در توبه یا با هم مساوی هم؟ به عبارت دیگه اینا داشته باشن خواهرای که گاهی شرط شرط صحت، گاهی شرط شرط کماله. به این دو تا رو بعد دقت کنید. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. یک روایت که از پیغمبر هست. دو، لا صلاة الا به طهور. لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. این دو تا با هم فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ میگه لا صلاته، یعنی نماز نیست برای همسایه، نماز همسایه مسجد نماز نیست مگر کجا؟ در مسجد. درش رو بعد دوم میفرماید که نماز نیست مگر با طهارت. این دومی شرط صحته که اگر انسان نماز خونده ولی یادش رفته وضو بگیره، بعد از 100 سال یادش اومد که اون نماز خونده بی وضوست، باید چیکار کنه؟ باید دوباره بخونه، چون وضو شرط صحت نمازی که اگر نماشه اصلا نماز نیست. چنان که هم چیه؟ شرط صحت نمازه، اگر شما هم نخونید نماز نخوندید. اما این که باید در مسجد بخونه نماز، اون شرط کماله. حالا سوال من اینه که این 6 تا شرطی که حضرت گفته اینجا بیان فرموده همه شرط صحته که اگر نبود مشروط نیست، یا نه بعضی ها شرط صحته بعضی ها شرط چیه؟ اگر این دومی درسته که دومی درسته، کدوم ها شرط صحته و کدوم ها چیه؟ شرط کماله. حالا دقت بفرمایید، من شنیدم، خودم ندیدم، شنیدم شهید مطهر رحمت الله علیه اومده اینا رو به سه بخش تقسیم کرده، گفته بخش دو تای اول شرط صحته، دو تای دوم شرط قبولیه، دو تای سوم شرط صحت، شرط کماله، که بنده این تقسیم رو قبول ندارم، فقط به همون شکلی که عرض کردم تقسیم شد چند تا؟ دو تا، شرط صحت و شرط کمال. دیگه چیزی به نام شرط قبولی در این شش تا شرط وجود من خودم ندیدم. تو بعضی از کلاس ها بعضی از شاگردهای ما گفتن که شهید مطهری این گونه تقسیم کرده. خب این هم یک سوال، که سوال این شد که اگر گفتیم این شش تا شرط همش شرط صحت نیست، بعضی از شرط کماله، سوال این شد که کدوم ها شرط صحته کدوم ها چیه؟ شرط کماله. بسیار خوب، یک سوال دیگه مطرح میکنم و اون این که بعد از اینکه خواهر اون بحث ارکان توبه رو مطالعه کردن، ببینن که چه اشتراکی بین اون بحث و این بحث هست. آیا میشه بگیم بعضی از شرطهای توبه از ارکان توبه هم محسوب میشه یا خیر؟ بعد امام رحمت الله علیه برای این که طرف وحشت نکنه گفته نگران نباش، وارد توبه بشید، شما حرکت کنید، به اندازه مقدورتون جلو برید، خدا کمکتون میکنه که توبه رو کامل انجام بدید. با این بحثی که من مطرح کردم این مطلب روشن میشه، که از کنم که به سادگی میشه فهمید که چه کارهایی باید انجام داد، چه کارهایی نباید انجام داد. خب بحث بعدی که راجع به توبه ما مطرح میکنیم بحث آثار توبه هست. البته یک بحثی هم راجع به توبه نصوح مطرح کردن که در قرآن اومده، کلمه توبه نصوح در قرآن اومده، البته اونجا یه ماجرایی رو نقل کردن و در حقیقت توبه نصوح اختلافاتی هست، ولی تو روایات ما بحث توبه نصوح رو خوب روشن کردن. تو خود روایات ما توبه نصوح بحث روشن و مشخصی داره، مثلا توبه نصوح توبه است که مشخصات رو داشته باشه. چند تا سوال مطرح کردم که خواهرها مطالعه میکنن و چند تا نکته هم که برای مطالعه گفتم. یک نکتهش همینه که منظور از توبه نصوح چیه که در قرآن اومده، خود آیش رو پیدا بکنید و به تفسیر مراجعه بفرمایید، ببینید که چه مطالبی راجع به توبه نصوح در تفسیر گفته شده. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، بحثا گفتنها شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد، همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید، سال رو بر همه مسلمانها مبارک قرار بدهد، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.